أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد بعد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به نبی مکرم و اهل بیت گرانقدر ایشان، به خصوص در این شب مصیبت عظمای رحلت نبی رحمت و شهادت سبط اکبر حسن ابن علی المجتبی علیهم افضل صلوات المصلین، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه زمر رو پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 70، انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت و امشب مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که نفخه اول دمیده می شود، اعلام عمومی که از آن تعبیر به نفخ سور شد یا تعبیر به صیحه یا حتی گاه فعضا نقر فناقور، نقر صوت مهیب تکان دهنده. همگان می میرند، اما به دنبال آن نفخه دیگری می آید، اعلام دیگری که احیاء همگانی است و همه انسان ها و عرشیان و فرشیان همه دوباره جان می گیرند و در صحنه قیامت حاضر می شوند. فعظام قیامون ینظرون که گفتی. اما در توصیف صحنه قیامت نکته بس عجیبی رو قرآن فرمود، و اشرقت الارض به نور ربها، و زمین که مراد از ارض، ارض جنت است. هر کجایی که انسان در اونجا واقع میشه همونجا ارضه، لذا به زمین بهشت ارض گفته میشه. و اورثنا الارض، خدا به ما میراث داده است، ما وارثان زمینیم. کدام زمین؟ این بهشته که بهشتیان دارن میگن نتبوأ من الجنة حیث نشاء، در این جنت و ارض هر جا که بخواهیم قدم میزنیم. پس مراد از ارض گفتیم یعنی بهشت، ارض جنت. اشرقت الارض و ارض قیامت که مقدمه آن است، و اشرقت الارض به نور ربها، و روشن میشود ارض و فضای قیامت به نور پرورد. سوگمندان اشاره شد که دنیای امروز ما عزیزان دنیای ظلمت هاست. نور مادی و معنوی این دنیا محدود است، ناچیز است. نور مادی اون مشخص و معنوی اون هم میبینیم متاسفانه جهل ها، خرافه ها، ظلم ها، کفر ها، فسق ها، فجور ها، شرک ها، همه ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت هایی است که آن به آن متراکم جامعه و کره زمین به حیات بشری رو تیر و تار کرده است. زندگی ظلمانی داریم عزیزان. اون عالم عالمی است که علم ها، عدالت ها، حق ها، حکمت ها، همه چیز آشکار و عیان و نورانیت اسماء و صفات الهی فضا رو سرشار می کند و مملو می کند. همه چیز علم است، همه چیز عدل است، ظهور همگامی رحمت است، و همه اون اسماء و صفات زیبای الهی است که جلوه نورانیت اون فضای قیامت رو منور می کند. و انسان هایی که این نور رو گرفتند به تمام معنا از حضرت حق، اونها هم روشن کننده و منور کننده فضای قیامتند، ذوات مقدسه معصومین. اونها هم بالاخره در این فضای نورانی قیامت واردند. و وضع الکتاب، کتاب نهاده می شود، گفتیم یا کتاب قانون است یا کتاب اعمال انسان هاست، صحیفه نفس انسان هاست. و جیب النبیین، پیامبران الهی میان به عنوان این که هیئت منصفه ای هستند برای این داوری الهی. گاهی رسم است در آیین دادرسی مطلعین رو به دادگاه دعوت می کنند، غیر شهدا و گواهان، کسانی که اطلاعی دارن، محترمند، برای اینکه از اطلاع اونها دادگاه استفاده کنند دعوت میشن با کمال ادب. پیامبران الهی مطلعینند، اینها میان که سوال شود از اینها که مردمان چه کردن با شما، با تعالیم شما. پیامبر مکرم اسلام خواهد آمد که پرسیده شود که امت شما یا رسول الله با شما چه کردند، مازا اجبتم، چه پاسخی دادن به 23 سال تلاش شما و 23 سال رنج وافری که شما برای این مردم و بشریت بردید و خوردید یا رسول الله. و جیع بالنبیین و شهدا و گواهان، اون شش طبق شاهدانی که اشاره کردم، بعد از ذات حق پیامبران الهی، بعد اوصیا، بعد فرشتگان و ملائکت الله، به دنبال اون اجزاء وجودی انسان، سپس اجزاء زمین و زمان، یعنی اندام و بدن خود انسان، بعد هم اجزاء زمین و زمان، با ذات حق شش طبقه شهود که فردای قیامت در صحنه اند و در این دادگاه حاضر. و جیع بالنبیین و شهدا و قضی بینهم، داوری ها انجام می شود بالحق. با چه معیاری؟ بر اساس الوزن یوم ازن الحق، بر اساس حق داوری می شود. حق در گفتار است و حق در اندیشه است و حق در رفتار، بر اساس میزان حق سنجیده می شه این سه مقوله. و اونجاست که و هم لا یظلمون، و هیچ ظلمی در حق هیچ کس روا داشته نمی شود. چطور؟ ادامه آیه رو خدمت دوستان عزیز این گونه می خوانیم که تلاوت شد آیه 70 و بحث امشب. و وفیت کل نفس ما عملت، چه کوتا، چه کوبنده، چه مجاب کننده. و وفیت، وفیت، وفای و وفی توفیه رو بارها گفتیم. وقتی که پیمانه ای رو کامل می دهند و می ستانند، این توفیه است. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. مطففین کسانی هستند که توفیه نمی کنند، یعنی پیمانه مردم رو کامل نمی دهند و بستانند، به سود خیش عمل می کنند. اینها کسانی هستند که اعتقادی به جهان قیامت ندارند. و ادامه مباحث اون سوره توفیه پس بنابراین به معنای پیمانه ای رو و امری رو کامل و جامع دادن و دریافت کردن و ستاندن. و وفیت کل نفسن، فعل فعل مجهول است، فاعل اون خدا، ذات حق دیگه. داده می شود هر نفسی، کل نفسن وقتی گفته شد دیگه همه رو شامل می شود، تمام عالم و عادل و ظالم و جاهل و نبی و امت و همگان را. کل نفسن ما عملت، داده می شود لبالب و بدون هیچ کاستی به هر نفسی و انسانی ما عملت. اینجا استدعا دارم که به یک نکته ادبی دقت بفرمایید که رازگشاست و راهگشاست. خب شاید انتظار این بود با ذهن عامیانه جماعتی که مثلا خدا بگوید و وفیت کل نفسن به ما عملت، همه انسان‌ها توفیه می شوند، پیمانه ها به اونها داده می شود، جزا و کیفرشون را داده می شوند در مقابل آن چه عمل کردند، به سبب آن چه عمل کردند. اما قرآن فرمود ما عملت، نه اینکه داده می شود به اونها جزای عملشان، پاداش و کیفر عملشون. ببینید و وفیت کل نفسن ما عملت، خداوند هر آن چرا که عمل کرده اند به آنان کامل می دهد و به آنان داده می شود. این راز بزرگی است که قرآن باز میکنه و مشابه اون رو در موارد فراوان خدمت عزیزان اشاره کردیم. اگر فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشید مگر نفس اون چرا که عمل کردید. نه جزا میدهد خدا انسانها را بر اساس اعمالی که انجام دادن، به خاطر این اعمال این جزا را به شما میدیم، به خاطر این رفتار این کیفر را به شما میدیم. نه نه نه، کیفر شما نفس عمل شماست، پاداش و نتیجه‌ای که شما می‌برید عین عمل شماست، نه جزای عمل، نه کیفر عمل. این بحث خیلی متفاوت و زیبایی است. گاهی این نکته رو مشاهده می‌کنید که ذهن‌های ناآشنا این سوال رو ممکنه بکنن و جا هم داره، چه اشکالی دارد این سوال پرسیدن. گاهی این مجازات‌هایی که در قرآن میگه ذات حق، یا این پاداش‌ها رو، پاداش‌ها گیری ندارند، اونها رو می‌پسندند، اما مجازات هایی که در قرآن گفته میشه، خب در قبال اعمال انسان ها تناسب این مجازات با اعمال انسان ها چیست؟ یه ابدیتی در قبال این جنایت، این قتل، این فجور و این مسائل رو خداوند مطرح میکنه. اونجا بحث اساسی که گاه مطرح کردیم اینه که شما در مجازات های دنیا شیوه مجازات به چه شکل است عزیزان؟ به این شکل که یه جزایی رو در نظر میگیرن، اعتبارا قرار دادی، یه مجازاتی رو، یه جزایی رو برای این عمل و جرم تنظیم میشه، در نظر گرفته میشه و مطرح میشه. میان آقا کسی که سرقت میکنند این مقدار مثلا حبس داره، این مقدار جزای نقدی داره، کسی که این کار رو انجام میده این مقدار مجازات تنبیهانه متنبهانه داشته باشد. خب اینها میتونه کمتر باشه، میتونه بیشتر باشه، هیچ. آن 6 ماه حبس چرا 7 ماه نباشه، چرا 5 ماه نباشه؟ هیچ نسبت حقیقی نفس الامری وجود نداره بین این جزا و بین این جرم. اینها یه قراردادهای بشری است. در هر کجای زمین ملت و مردمی و جماعتی قوانینی چیزهایی رو پیش بینی کردن و به عنوان قوانین بازدارنده این جاری میشه، این قوانین. اما در مجازات و در کیفر یا بگوییم در داوری ذات حق در قیامت این نیست اصلا مبنا. این نیست که خدا بگوید به خاطر این کاری که انجام دادید این مقدار مثلا در دوزخ بمانید یا این مقدار عقوبت این چینی بشید. خیر، اساسا مجازات دوزخ و ثواب بهشت نفسا چیزی نیست جز با نفس خود اعمالی که انسان ها در این دنیا انجام دادن. این عمل رو، یعنی عادلانه ترین، زیباترین شیوه پاداش دادن یا کیفر کردن اینه که نفس خود عمل انسان رو به انسان برگردانن و این منحصر هست. این گونه پاسخگویی فقط در عرصه قیامت و جهان واپسین و حضرت سبحانی که ذات حق این اعمال آدمیان رو با آدمیان باز میگرداند و انسان ها با اون عمل زندگی میکنن. انهایه این که با توجه به این که عمل منتقل میشه با تمام عوارض، با تمام پیامدها، با تمام پنهانیهای اون که در عالم دنیا دیده نمیشد و مشاهده نمیشد، با تمام پس لرزه هایی که این عمل برای انسان داشته در شکل منفی اون یا پیامدهایی که در شکل مثبت برای انسان داشته، مجموعه این عمل ملفوف و فرورفته و فشرده دنیوی رو خدا منشور میکند، باز میکند و از صحف و نشرت و به سوی انسان ها در شکل قالب و فضا و مقتضای عالم قیامت به انسان ها داده می شود. بعد هنگامی که عمل شایسته است، الناس مجزیون به اعمالهم ان خیرا فخیرون و ان شرا فشرون، انسان ها نفس اعمالشون رو جزا داده می شن. اگر خیر باشد میشه بهشت به مقتضای رحمت الهی، اگر شر باشه به مقتضای قهر الهی میشه دوزخ و جهنم. خب این خیلی مهمه. فرمود و وفیت کل نفس ما عملت. عادلانه ترین شیوه پاسخگویی رو حضرت پروردگار به انسان ها برمیگردونه. دیگه وقتی این میشه باید بدونیم دیگه، اگر میگیم که خذوه و قلوه، بگیرید ببندید، ثم الجحیم صلوه، واردش کنید در دوزخ، ثم فی سلسله زرع 70 زرع فسلکوه، در یه زنجیر 70 زرعی بکشید، دیگه اگر نگاه کنیم میدونیم این 70 زر زنجیری که خداوند در اونجا داره مطرح میکند، اگر یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اگر حمیم گداخته جهنم، میگه برگردیم ببینیم این چیه دنیای ماست، کدام ظلم است، کدام جنایت است، کدام زنجیر شرک و کفر و رزالت است که در دنیا بر دست و پای خود و دیگران بستیم که امروز تجسم اعمال ما رو بدین گونه حضرت پروردگار به ما در دوزخ برمیگرداند، یا به مقتضای رحمت اگر اعمال شایسته است برمیگردد به سوی ما به عنوان بهشت. این قاعده تجسم عملی که بارها در لابلای آیات خدمت عزیزان گفتیم و این نکته بسیار مهمی است که اینجا فرمود و وفیت کل نفس ما عملت، نه به ما عملت، و هو اعلم و به ما یفعلون. اینی که فرمود پس و هم لا یظلمون تفسیر شد، عادلانه ترین شیوه این است که نفس اعمال انسانها رو خداوند به آدمیان میدهد. فرمود پایان آیه و هو اعلم و به ما یفعلون، و خداوند عالم ترین است به آنچه که انسانها عمل کردن، یعنی اگر به ناس این عمل بازگردانده شده به مقتضای علم باریک و دقیق و جامع و گسترده الهی است به هر آنچه که انسانها عمل کرده. همینطور که عرض کردم لابلای سخن، نه به نفس عملی که ما میبینیم و صورت عملی که از دیگران میبینیم یا حتی از خودمون، بلکه به تمام پیامدها و آثار و عوارض در نسل ما، در دودمان ما، در آیندگان ما. یه مؤلفی، یه مصنفی هزار سال قبل مکتوبی رو نوشته است. فرض کنید الان من المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء مرحوم فیض رو آوردم که خدمت عزیزان تیخی از اون بخونم برای انتهای سخن. خب کی نوشته است مرحوم فیض کاشانی این رو؟ در چه قرنی نوشته است؟ تا زمانی که این کتاب باز می شود، تا زمانی که خونده میشه، عمل مرحوم فیض در حال استمرار، تزاید و تکامل است و داره باز میگردد به سوی او. تمام یه عمل بوده، یه نوشتن بوده، این آقا 80 سال بیشتر عمر نکرده است مثلا، اما 800 سال بعد از اون، 8000 سال بعد از اون، این عمل جاری است. اینها میاد و وفیت کل نفس. و همینطور شومی و شرارت رو بگویید، یه ظلمی روی کسی کرده است در حق بشریت، این در آینده چه کرده است با دیگران که بس خود اون خبر نداره از پیامدهایی که در نسلها، اصلها، فصلهای بعد از خودش ایجاد شده است. این ذات حق است که و هو اعلم، و تنها خداست که و هو اعلم به ما یفعلون، عالم ترین است با آنچه انسانها عمل کردند. و هو اعلم به ما یفعلون. یه وقتی خدمت عزیزان در سوره مبارکه طه اشاره کردم، ذات حق جمله پیچیده ی عجیبی رو بازگو می‌کند، و اون که خداوند می‌داند اسرار شما رو. خب انسان‌ها چیزهایی است که همه از هم می‌دانیم، یه چیزهایی است که انسان از خود می‌داند، گاه لازم می‌بینه این تنگای دل اجازه نمی‌دهد که نهان باشد، سینه می‌گشاید و برای دیگران عرضه می‌کند راز و سر خودش رو، و به دیگران مطرح می‌کند. یه سر یعنی اون مطلبی که من می‌دانم و دیگری نمی‌داند، از من به اون منتقل می‌کنم. خداوند سبحان می‌فرماید انه یعلم السر و اخفا، خدا تمام اسرارتون رو می‌داند. میتونید در سینه رو به روی غیر ببندید و باز کنید، اما به روی خدا که نمیتوانید ببندید، که علیمون به ذات صدور است، به نهانی های جان شماست. تا اینجا که روشن. بعد اخفا یعنی چه؟ به لحاظ ادبی این اخفا افعل و تفسیره. بعدش چیه محذوفش؟ یعنی اخفا من السر، و خدا مخفی تر از سر رو هم میداند. مشخص میشه که در وجود ما، در رفتار ما، در اعمال ما، یه چیزهایی است که نه تنها سر است که ما خودمون میدانیم، نه، بعد از سر است، پنهان تر از سر است که خود انسان هم مطلع بر اون نیست. و هو اعلم به ما یفعلون، و به تمام اون ذات حق اعلم است و در قیامت عرضه خواهد شد. بسیار. حالا به اینجا که رسید دیگه بابی رو باز میکنه دست حق، و دو آیه میاد پشت سر هم، دو سه آیه میاد، و تقسیم آدمیان و انسانها رو به زیبایی حضرتش به تصویر میکشد. فوق‌العاده دلنشین. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا. الله اکبر. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. سیق از ماده سوق و سیاقه، به معنای کسی را به سوی حرکت دادن، منتها از دنبال و پی. هنگامی که کسی رو از دنبال به سوی جلب میکنن کسی رو، یعنی در مفهوم این فعل هم یک کشش و کشیدن وجود داره، هم یک قهر دیده میشه، یعنی کسی رو از پشت به حرکت درآوردن. اون که جلب دیده میشه، یعنی کشش درش دیده میشه، میکشد، همانیست که در سوق هم میبینیم، در بازار هم میبینیم. بازار رو سوق میگن، از همین ماده میاد، به دلیل اینکه یه کششی بالاخره وجود داره، میکشد انسانها رو بازار، و انسانها خواسته ناخواسته وقتی وارد جایی میشن، مایلن که بدونن که آیا بازارهای اینجا چه خبر است، اینجا اجناس چه وضعیتی رو دارد، میکشد بازار انسانها رو، لذا بهش میگن سوق. هنگامی که انسان‌ها کشیده میشن، اما به گونه ای است این جلب کردن و کشیدن که از پشت هدایت میشن و از پشت رانده میشوند، نام این سیاقت است. سیاقه. حالا اگر از مقابل کسی رو هدایت کردن، بردن و جلب کردن به سوی، نام این قیاده. قائد آن که از جلو هدایت میکند و میبرد، سائق آن که از پشت. منتها دقت بفهمید، چون میرسیم به آیه بعدی بعد سوال خواهد شد برای دوستان عزیز، همینجا عرض میکنم. از پشت بردن و به اصطلاح پشت کسی بودن و کسی رو راه بردن دو گونه است. گاه با عنف است و قهر است، مانند پی کردن و هی کردن است. گله‌ای رو داره چوپانی پی میکند از پشت و دنبال میراند و نسوق المجرمین الی جهنم وردا. همین تعبیر رو قرآن به کار میبرد، مثل این که حیوان رو به استابل میبرند، مجرمان رو از پشت میرانند فرشتگان الهی به سوی دوزخ و جهنم، به حدی که گاه اینها نمیرند ها، میبرندشون گردستانی به ستم میدهند، به حدی که گاه یوم هم علی النار یسحبون، کشیده میشند اینا مثل این مجرمی که نمیخواد بره پای چوبه دار، میکشند دستشون پاشون اینها رو میکشند فرشتگان الهی به قهر و جبر، میبرند و اینها رو میافکنن. القیام فی جهنم کل کفار عنید، پرتشون میکنن، نبزشون میکنن. لینبزن فی الحطمه، با تمام اهانت و تحقیر افکنده میشن در دوزخ و قهر الهی. اینها رو میبینیم در این آیات بیش. اما گاهی هم ممکن است این واجب کار برده میشه در مفهوم این که از پشت کسی رو دارن راه میبرن، اما نه غیر محترمانه، بلکه محترمانه هم این واجب کار برده شده است. جایی که یک کسی داره حرکت میکنه، جماعتی دوستانی از پی به احترام حرکت میکنن، همسطحش حرکت نمیکنن، یعنی گویی دارن یه نظارتی میکنن، یه حفاظتی میکنن، یه همراهی میکنن، یه بدرقه ای میکنن، یه چنین حالتی. اون رو هم سیاقت میگویند در کلام عرب که در آیه بعدی خواهد آمد. گفتم که الان فرقش روشن باشه. و سیق الذین کفروا، رانده میشوند از پشت کافران الی جهنم، به سوی جهنم با تمام قهر و با تمام قدرت، الی جهنم زمرا. خب سوره ای که تا الان آیه 71 اون رو داریم خدمت عزیزان بازگو میکنیم، نام این سوره چیست؟ سوره زمر، سوره زمر است. نام این سوره اصلا این سوره. و این واژه فقط در قرآن دوبار آمده است و هر دوبار آن در آیه 71 و 73 این سوره است. جای دیگر قرآن این کلمه وجود نداره. فرمود اینها رانده میشن به سوی جنت زمرا. معنی کلمه زمر چیست؟ زمر جمع زمره، زمره. این واژه برای ما آشناست ولو عربی است، اما ما در استعمالات خودمون این کلمه رو زیاد به کار میبریم. خدا ما را در زمره رستگاران قرار دهد، خدا شما را در زمره مجاهدین فی سبیل الله قرار بدهد، در زمره نیکبختان قرار بدهد. در دعاهامون ما کلمه زمره رو به کار میبریم. زمره یعنی چی؟ بعد به ذهنمون میاد که زمره یعنی گروه، جماعت. درستم هست، نابجا نیست. پس زمر یعنی گروه ها، یعنی دسته ها، جماعات، با این فرق که زمره به هر گروه و دسته ای نمیگوین، به گروه بسیار یک دست همسوی منظم چیده شده، یک گروه همپایه چیده شده منظم رو زمره میگن و جمع اون میشه زمر. نام دیگری کلمه زمره در قرآن دارد، یعنی معادل دیگه ای داره که مقداری شدت و حدت در اون واژه بیشتر از این دیده میشه. یه گروه یک دست منظم چیده شده ای که به اصطلاح حرکت میکنن. اون چه واژه ایست؟ فتعتون افواجا، واژه فوج، فوج، که مجرمان به سوی جهنم فوج فوج می آیند، دیگران هم فوج فوج میان، همگان به سوی در قیامت فوج فوج حرکت میکنن. فتعتون افواجا، که اونجا در سوره مبارکه نبع اشاره کردیم به این فوج ها کیان چیان. پس زمر یعنی فوج. میان بسرانده میشوند به سوی جهنم کافران فوج فوج، زمرا فوج فوج. حالا این تعبیر چه تعبیری است؟ ببینید عزیزان، در دنیا اجتماع و تجمع انسان‌های فصول مشترکی داره بر اساس قواعدی. تصور بفرمایید در یک کشور، در کشور جمهوری اسلامی ایران، 80 خورده میلیون جمعیت، اینها دارن زندگی میکنن، تابع این کشورن و شهروند این کشورن، این فصل مشترکشونه، ایرانی اند اینها. در یه شهر رو نگاه میکنید، خب در شهر مقدس مشهد اگر مثلا قریب 4 میلیون جمعیت هستند، اینها شهروند این شهرند و در این شهر فصل مشترکشون اینه که با هم همشهری هستیم، حالا از هر نژاد و تبار و فکر و عقیده و سطح اقتصادی و اجتماعی و فکری و مذهبی و غیره هیچ تفاوتی نمی‌کند، این فصل مشترک ماست. اگر در یه محله زندگی می‌کنیم، اگر در یه اداره مشغول کارند یه گروهی، این فصل مشترک کاری دارن، فصل مشترک سندیکایی دارن، در این راستای بازار کار می‌کنن، این گروهن، حتی تصور بفرمایید در یه مجتمع مسکونی، اینا فصل مشترکشون سکونت و سکنای در این مجتمع و مکان است. این هاست فصل مشترکی که انسانها رو گرده هم در دنیا جلب می کند. تمام این فصول مشترک در عالم قیامت از بین برداشته می شود. و هیچی از اینها وجود نداره بین انسانها. و انسانها گروه می شن، دستبندی می شن بر اساس یه شاخص فقط. یعنی دو شاخص اگر دقیق بگیم، خودش و ضدش، کفر و ایمان، تقوا و فجور. فقط انسانها بر اساس این شاخصه که دستبندی میشن و تقسیم میشن. اونجاست که ومتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمان جدا سازی میشن، تمیز داده میشن، مؤمنین جدا میشن. اونجاست که الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. اونجاست که عداوت ها و صداقت ها بر اساس تقواست و معیار تقوا. یعنی فصل مشترکی که انسان هایی که گروه میشن، دسته میشن با هم، ایمان است و تقواست عزیز من. کفر است و فجور است که انسانها رو با هم همپالگی می کند و یکی می کند. این ایمان و تا دیگه نه برادری و نه خواهری و تقطعت بهم الاسباب، نه سندیکایی، نه شهروندی، هیچی وجود نداره. تمام این اسباب از میان برداشته می شود، تمام این نسبت ها از میان برداشته می شود. فقط اونجا مؤمنین هم که با هم در یه فوجند، در یه زمرند. کافرین و فاسقین هم که در یه زمرند. حالا این زمره، یعنی این گروه مؤمنان، بله زمراتبن، هم درجاتون اندرب بهم، مراتبشون فرق میکنه، اما در یک دسته و گروه محسوب میشن. اون کافران مراتبشون فرق میکنه، گاهی فد درک اسفل من نارند، در درکات جهنم و دوزخند مراتب دونند، اما در یه دسته محسوب میشن. پس بنابراین معیارها فرو میریزن. بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اینجا طرح نو انداخته میشه و دیگه معیارها چیز دیگری است. بر اساس ایمان و تقوا انسانها دستبندی میشن، جدا دستی میشن، بر اساس کفر و شرک و فسق و فجور جدا و به سوی خودشون و گروه خودشون. اینجا و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. حالا اوج میگیره سخن. حتی اذا جاؤوها، تا آن هنگام که می آیند به نزد چی؟ به نزد ضمیرها به چی برمیگرده؟ به جهنم، به نزد جهنم میرسن، به جهنم به تعبیر ساده تر. فتحت ابوابها، درب های جهنم گشوده می شود. هنگامی که میرسن، فتحت ابوابها، درب های جهنم، ورودی های جهنم باز میشه. یا للعجب، فتحت ابوابا. یعنی چی استفاده میکنیم؟ یعنی تا زمانی که این مجرمان میرسن و میخوان وارد باب، یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح مرز انتقال از عالمی به عالمی، از فضایی به فضایی. این درب شما رو از اون پیش ورودی منتقل میکنه به این سالن. درب این نقش رو داره دیگه، مراد اینه دیگه، نه این درب این چنینی. اون ورودی اینها به جهنم وقتی باز می شود این فضا برای اینها و مواجه می شن اینها به جهنم و برای اندرون رفتن به دوزخ. فتحت ابوابها، استفاده می شود که تا زمانی که قبل از این که این جماعت برسند به این فضا و بخوان اندرون بگذارند، این درب بسته است، درب جهنم بسته است، باز نیست و باز نمی شود مگر عاملی برای باز شدن اون باشد، و این عامل نیست مگر وسیق الذین کفروا، مگر این کفر کافران است که این درب رو باز میکند. و این امر شگفت انگیزی است. عزیزان دقت بفرمایید، با جرأت میتوان گفت در اصل آفرینش الهی آنچه اصل است و قاعده اولیه است، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. سلسله جنبان و منشأ خلق الانسان و آفرینش انسان چیست؟ الرحمن، یعنی رحمت الهی جنبید. دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون میشد باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. این سلسله جنبان وجود رحمت الهی است، یعنی خداوند انسان رو می آفریند، خلق الانسان بر مبنای رحمت خیش. خب به خاطر رحمت انسان رو می آفریند، یعنی با رحمت آغاز می شود این خلقت. پایان این خلقت هم رحمته، یعنی قایتش هم رحمته، آغازش هم رحمته. اگر این سوره مبارکه الرحمن رو با اون تفسیری که همیشه خدمت عزیزان گفتیم، قایت رو رحمت می یابیم. یا فراتر بگیم الا ما رحم ربک و لذالک خلقه، سوره مبارکه هود، مگر اینکه خدای رحم کند که برای همین رحمت آفریده است. یعنی قایت این خلقت رحمته، برای رحمت انسانها را آفریده است. این خیلی عجیبه عزیزان، یعنی اصل در آفرینش الهی و حضور انسانها در خلقت اینه که انسانها مستغرق در انوار رحمت الهی باشه. خب بالاخره میدونیم ما در حقوق این مطرح میشه، در فقه این رو زیاد داریم، میگیم ما یه قاعده فقهیه داریم، یه اصل در فقه داریم، یه استثناء. قاعده اینه، اما خب یه استثناء، استثنایی ضرورتی پیش میاد که از این قاعده یه فردی استثناء میشه، برداشته میشه. پس اصل داریم، استثناء داریم، اصل داریم، قاعده داریم، ضرورت داریم که ضرورت میاد از قاعده خارج میشه، فردش و موردش. فرض بفرمایید در همه مسائل این رو میبینیم، در فقه عرض کردم، در حقوق این در موارد زیادی جاری است. بالاخره اصل در آفرینش، حالا نداره مثالم براش بگیم نداره، ببینید اصل در وجود انسان ها، هر انسانی که به دنیا میاد از مادر پا به هستی میگذارد، اصل اینه که محقون و دم است، یعنی خونش محترمه، جانش محترمه، کسی حق تعرض به جانش رو ندارد. هر کی باشه، در هر کجای زمین به دنیا بیاد، کافرزاده باشد، مؤمنزاده باشد، هر انسانی که به دنیا میاد اصل اینه که محقون و دم باشد، محفوظ باشد دمو. این قانون اولیه به اصطلاح الهیست در ادیان الهی و در اسلام. حالا یه جایی ضرورت پیش میاد، اگر جایی به شما گفتن فقتلوح، گفتن بکشید، اینجا جاییست که اصل نیست، اصل حفظ این خونه. اگر کسی محدور و دم شد، از اصل و قاعده چی شده؟ فاصله گرفته و خارج شده از که این اتفاق افتاده است. این روزها گاهی این بحث هم مطرح میشه، بالاخره چه علتی ممکنه ما مجوز بدیم به قتل انسان؟ خود قتل اصلا ایدی خیلی آفتاب آمد. دلیل آفتاب وقتی یک کسی آمدانه، عالمانه، ظالمانه، دست از آستین برون آورده است و این کارد رو فرو برده در سینه یک انسان و یه انسان رو کشته است، عاملی که میتونه مجوز قتلش باشه چیه؟ خود قتل. ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. این نفس محقون بود، همین قاتل رو عرض میکنم. اما وقتی انسانی رو کشت، دیگه شد محدور و دم، دیگه خونش احترام نداره، حرمت نداره دیگه، به دلیل نفس همون خون حرمت نداره دیگه. حالا اگر جرائم دیگری است که به منزله قتل است یا فراتر از قتل است، اون چه که به اونا رو حدود تعریف میشه مثلا در شرع مقدس اسلام که جواز اون داده میشه برای قتل انسان، خب اینها مواردی است که خارج از اصله. اصل حفظ این خون بود، اما ضرورت و استثناء موجب شد که از اصل فاصله بگیره. اصل در آفرینش الهی عزیزان رحمت است. وقتی رحمت میاد تو عالم آخرت میشه چی؟ اسمش، تجلیش میشه بهشت. قهر الهی میره تو عالم آخرت، تجلیش میشه چی؟ میشه دوزخ. پس اصل در آفرینش الهی در جهان آخرت بهشت است، نه دوزخ. خدا برای دوزخ انسانها رو نیافریده است، خدا برای قهر نیافریده است. اینی که شما میگید اون جمله زیبای بسیار جذاب امام سجاد، یا من رحمته تسعا امام غضبه، ای خدایی که رحمت تو شتابان جلوتر از غضبت حرکت میکند، یعنی همین، یعنی اصل در معامله خدا با خلق رحمت است. خدا رحمت آفرید انسان ها رو، ولذالک خلقهم، نه برای قهر، نه برای دوزخ، نه برای جهنم. به همین خاطر درب دوزخ و قرب قهر الهی همیشه چیه؟ بسته است، مگر اینکه انسان ها از اصل فاصله بگیرن، بیان لگت بزنن، بیان اصرار کنن و این در را باز کنن، درب قهر و عذاب را، درب دوزخ و عذاب را، و الا این درب همیشه بسته است، همیشه بسته است برای انسان. و اصل این نیست که انسان ها مستوجب قهر بشن و به دوزخ برن، اما این عمل کردها، اصرار ورزی ها، لجاجت ها و جهدوبه ها و استیقنت ها و انفسهم ظلمن و علوا، این زیاده خواهی ها، ظلم ها و علوا که در انتهای آیه خواهیم گفت، اینها موجب میشه که متاسفانه درب جهنم به روی انسان ها باز میشه و اینها از اصل رحمت عدول میکنن، میان به ضرورت قهر و عقوبت الهی مبتلا میشن. لذا فرمود تا نرسیدن اینها در بسته است، اما میرسن دیگه مقتضای کفر و عمل کرد و اینها و انتقال اعمالشون به این عالم موجب میشه که درب دوزخ رو رفتار اینها میگشاید. فتحت ابوابا و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. وقتی انسان توی محیطی وارد میشه، توی محیط جدیدی، حال روحی عجیبی داره، یا اون تعادل روحی رو نداره. یعنی انسان حتی تو محیط های مأنوسش، محیط های دوست داشتنیش، گاهی خب حالا چه بکنیم، امسال اقتضای الهی این بود و بالاخره اقتضای بشری این بود و با این شیوه و کیفیت این ده رو ما خدمت عزیزان برگزار کردیم. خب شب مانند این شبی در سال قبل در این فضای ما چه خبر بود؟ در فضای بیرون چه خبر بود؟ چند هزار عزیزان در این انجمن شرکت می‌کردند و در خدمتشون بودیم، چهره‌های نورانیشون رو می‌دیدیم در این شب رحلت نبی مکرم به شهادت امام مجتبی علیه الصلاه و السلام. اما دیگه الان این است که امیدواریم خدا به آبروی پیامبر و به مقتضای رحمتش و به مقتضای رحمت للعالمین این ابتلا رو از سر جامعه بشری و از کشور ما و از امت نبی مکرم اسلام به زودی مرتفع بگرداند ان شاء الله. بالاخره عرض به خدمت استاری، وقتی این جمع شلوغ میشه، یک کسی وارد میشه، بنده این رو میبینم گاهی در حین سخنرانی این عادت ملتفت میشم، جمعیت فشردن دیگه جایی نیست، یک کسی میاد تو، یا بالاخره جمع جوریه که میشه هنوز کسی بنشینم، یه حالت استرابی دارد، کجا بنشیند، آیا کجا ننشیند، چون توی سالونی دعوتید، صندلی ها نسبتاً پر بینش، هی سرک میکشید، منتظرید که کسی راهنماییتون کنه، هدایتتون کنه، میگه این سالن خالی است، بفرمایید، خواهش میکنم، اینجا چقدر لذت میبرید، آرامش پیدا میکنید. و جالب این که خدا همین رو تو قرآن تذکر میده، مؤمنین وقتی یه کسی براتون وارد میشه، شما در یه جمعی هستید، اگر از شما خواستن که مقدار خودتون رو جمع کنید، وقتی بهتون گفت ففسهو، یکم راحت‌تر بنشینید، به قول خودمون عامیانه میگه مهربان‌تر بنشینید، نه اینکه تا که دیدید یه کسی داره وارد میشه کیفتونم بذارید اینجا، نمیدونم یه مقدار پاتونم اون طرفدار واکنید، از این طرف از این طرف، که مبادا فضای شما رو، یکی مقتضای نیست خیلی چیزها عزیزان. ففسهو، حتما باز کنید فضا رو برای تازه وارد، یفسه الله لکم، خدا در زندگی به شما گشایش و گسترش و آرامش خواهد داد. به این ظریفه اشاره میکنه خداوند در قرآن. خب پس ما وقتی وارد این فضایی میشیم، دنبال یه آرامشی، یه تسکینی، یه صدای آشنایی. در آیه بعد میخونیم و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، سلام علیکم رو میشنویم انشاءالله، فردا شب خواهم گفت. اما اینا وقتی وارد میشن به این فضای جدید دوزخ و این محیط مهیب غیر قابل توصیف، و قال لهم خزنتها، خازنان جهنم با اینها همون اول به صحبت وارد میشن. حالا این خازنان جهنم کیان؟ خازنن اینجا خیلی جای حساسیست، حفاظت و نگهبانی جدی میخواد. در قرآن که مرور میکنید، خشنترین، تندترین و سنگینترین تعابیر در مورد خازنان جهنم گفته میشه، علیها ملائکتون غلاظون شداد، بر این جهنم گماردگانی هستند در نهایت غلظت و خشونت و شدت، علیها ملائکتون غلاظون شداد، جرأت تکان خوردن هم ندارن، لا یعصون الله ما امرهم، هیچ عصیان و تخلف هم نمیتونن بکنن، نه بند پی ایست و نه هیچ پی وجود ندارد، هیچ پارتی وجود ندارد، هیچ برداختی وجود ندارد، هیچ تخفیف وجود ندارد، هیچ کاستی وجود نداره، به تمام معنا اینها معصوم بر کار خودشون و نگاهبانان و گماردگان بر دوزخ و جهنم. حالا اینا شروع میکنن، همون ابتدا یه گفتگوهای بدوی دارن، همون اول پرونده رو پر میکنن و سوال جواب ها شروع میشه. علم یعتکم رسول منکم، شرمسارشون میکنن همون اول، آیا نیامد از سوی خدا برای شما؟ علم یعتکم رسول منکم، گاهی در آیات دیگه داریم من ربکم داره، یعتکم رسول منکم، آیا نیومد رسولانی برای شما از جنس خودتون؟ یتلون علیکم آیات ربکم، که آیات خدا را بر شما دم به دم تلاوت کنند. فعل مضارع میاد، تلاوت میاد، استمرار درش وجود داره، پیوستگی وجود داره، آیات الهی پیوسته بر شما عرضه شد. و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و شما رو انذارتون دادن به امروز، به این دیدار امروز. آیا بود یا نبود؟ خودتون بگید. قالو بلا، سریع میگن بلا، دیگه نمیتونن کاذبانه سخن بگوین. خب ببینید، همون اول سخنی که گفته میشه توسط موکلان و گماردگان به دوزخ اینه که اومدن شما سعدی از دست خیشتن فریاد، هرچه هست از خودتون فریاد کنید و ناله کنید. علم یعتکم رسول منکم، اگر رسولان الهی نمی آمدن و شما انذار نمی شدید، یقینا بدونید به جهنم هم نمی آمدید. پس رسولان الهی اومدن، انذارتون کردن، شما مقابل آنان ایستاده اید که امروز در دوزخید، و این خودساختگی و انتخاب شماست. شما خود بد بودید و این انتخاب را. علم یعتکم رسولون، خب این رسولون شامل میشه از آدم تا وجود خاتم محمد مصطفی صلوات الله علیه. خب هم شامل میشه سلسله جلیله پیامبران الهی را. علم یعتکم رسولون، یعنی همان گونه که میدانیم حجت خدا بر انسانها یا حجت بیرونی است یا حجت درونی است. از پیامبران الهی تعبیر میشه به حجت بیرونی، انبیایی که اومدن 124,000 پیامبر، و خب بدیهیست دامنه فعالیت پیامبران الهی که منطقه حجاز و منطقه عراق و بین النهرین و خاورمیانه که نبوده است. 124,000 پیامبر کجا اومدن؟ هر کجا که بشر بوده است، هر جا که بشر بوده پیامبران الهی اومدن برای انذار بشر، بیداری بشر و تبلیغ بشر. فرقی نمی کنه امریکای لاتین باشد یا شمال چین باشد یا عرض به خدمتون تبت باشد یا بفرمایید عرض به هندوکه، هر کجا میخواست باشد، هندوستان باشد، هر جا باشد، دکن باشد، چه بیزاری دکن باشد، همه جای زمین پیامبران الهی آمدند از جنس خود اونها به مقتضای خود اون جامعه. منتها این نکته رو ببینید، رسولان الهی و پیامبران الهی لازم نبوده که مستقیم با تک تک انسان ها صحبت کنن. ارسال رسول، آمدن پیامبران الهی به این معنا نیست که هر انسانی مواجه با پیامبر الهی شده است. آیا جناب موسی کلیم با تک تک بنی اسرائیل خودش صحبت کرد؟ آیا عیسی با تک تک بنی اسرائیل و امتی که به او ایمان داشتن در زمان خودش، حتی میگم نه بعد از خودش، خودش تک تک صحبت میکرد؟ آیا پیامبر مکرم اسلام با تمام امتشون زمانی که پیامبر به رضوان الهی پیوست مانند فردایی بعد از 23 سال چند صد هزار پیروان پیامبر بودن؟ اینه که بیگانگان تاریخ نویسان مینویسند. آیا پیامبر تک تکش خود اینها رو مسلمان کرد؟ اینا دیدن پیامبر رو مسلمان شدن؟ نه، لازمه یه ارسال رسول رسیدن کار پیامبران به مردمان مستقیم یا مع الواسطه است. اون واسطه هم میشه ارسال رسول، اونم میشه کار رسولان الهی، حالا توسط شاگردانشون باشد، علما باشد، توسط عرض به خدمتون ناصحان باشد، عاقلان باشد، مشفقان باشد و هر واسطه ای باشد، اینم جزو همون رسول محسوب میشه. این حجت بیرونی. حجت درونی هم که عقل است و فطرت انسان ها، که خداوند علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، اون عقل رو در درون تک تک انسان ها به عنوان حجت خودش قرار داد، فطرت رو در وجود انسان ها جوشاند، فالهمها فجورها و تقواها، دانستن بدی و زشتی رو، دانستن دروغ و کذب رو، امانت و خیانت رو بالفطره، با عقلشون هم یعنی قوه مدرکه‌ای که تشخیص میده قبیح رو از حسن، دانستن ماجرا چیست. همه انسان ها بی استثناء. علم یعتکم رسول منکم، آیا نیومدن رسولان الهی که یتلون علیکم آیات ربکم، آیات الهی بر شما تلاوت کردن؟ بعد و ینذرونکم لقاء یومکم، و از رسالت‌های عمده‌شون این تبیین هستی شما در دنیا و جهان آینده رو معرفی کردن و مشخص کردن که این زندگی هدف نیست، غایت نیست، بلکه شما دنیایی پیش رو داری که لقاء الهی است، دیدار با تمام اسماء و صفات خداوندی است. و تعبیر هم و یونذرونکم، من در این ترجمه قرآن که خداوند به دعای دوستان عزیز عنایت کند ان شاء الله دیگه به ثمر برسد خروجی اون، اصرار داشتم در جاهایی که کاملا میشد انذار رو عرض به خدمتون با معنای خاص خودم ترجمه کردم در این موارد، یعنی اینکه حالا انذار رو هشدار دادن مثلا حتی یا تنبیه کردن. انذار بیدارگری است، منذر بیدارگر، اون که بیدار میکند انسان. اصلا خود این معنا در حقیقت زیبایی این کلمه اینه، پیامبران الهی بیدارگران اقالیم قبلند، اینها بیدارگران بشریتن، انذار میکنن. فرمود و ینذرونکم، اینها بیدار کردن، بیدارگری کردن برای شما نسبت به حقیقت وجود آیندتون، پیش رونتون. آیا نبود؟ قالو بلا، این همین لقاء یومکم هازو، همین روزی که الان هستید. قالو بلا، بله گفتن. اما ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، خودشون میگن، میگن ما چه بکنیم؟ سوره مبارکه مؤمنون خیلی غم انگیز این حرف عزیزان، تکان میده انسان رو وقتی یه گروهی همین حرف بهشون گفته میشه. چی شد شما چرا اینجا اومدید تو این جهنم؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا ما میدونیم ما حریف شقاوت نفسمون نشدیم تو دنیا، نتونستیم تمایی رو کنار بگذاریم، نتونستیم حسد رو کنار بگذاریم، نتونستیم کبر رو کنار بگذاریم، نتونستیم زیاده خواهی و ظلم رو به دیگران و چپاول حقوق مردم رو کنار بگذاریم، نتونستیم این لذت‌های شهوانی جنسی رو کنار بگذاریم، این پلشتی‌ها رو. غلبت علینا شقوتنا، شقاء ما بر ما غالب شد در قبال سعادت، یعنی فعلهمها فجورها و تقوا رو میدونستیم اما تقوا نتونستیم به دست بیاریم، فجور به دست اومد تو وجود ما، نشدیم قد افلح من زکاها، شدیم وقت خواب من دساها، پناه به خدا میبریم. اینجا ماجرا همونه، میگن ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، خدایا بله آمد، به فرشتگان الهی میگن ولکن حقت، ای سبدت، قطعی شد و مسلم شد کلمه عذاب، یعنی وقوع عذاب و حقیقت عذاب بر کافرین، که ما از این کافرینیم و دیگه الان امروز وضعیت ما به اینجا کشیده شده است. خودشون داوری میکنن، خودشون حکم میدن و میپذیرن که کارشون به چه جایی رسیده است. به اینجا که میرسه میفهمد قیلت خلو ابواب جهنم، برید دیگه، قیلت خلو، برید داخل بشید ابواب جهنم را، از بابهای جهنم وارد بشید. خب ملاحظه میفهمید اینجا صیغه جمع به کار برده میشه دیگه، ابواب جمع باب است، یعنی دربها. مراجعه میکنید به خود قرآن میبینید در جای دیگه براتون مطرح میکنه، رو میگه لها سبعت ابواب، جهنم هفت ورودی دارد، لها سبعت لکل باب منهم جزء مقسوم، برای هر دربی یک گروه تعیین شده و تعریف شده ای هستند که از اون درب وارد میشه. خب خوشبختانه میدونیم بهشت هشت درب دارد، سمانیت و ابواب داره جهنم، یعنی این باز همون قاعده ای که عرض کردم، باز اون فزونی رحمت بر غضب است، لها سبعت و ابواب. اینجا فرمود قیلت خلو ابواب جهنم، درب ها. بله اینجا ما در قرآن بیش از این نداریم، یعنی تعدد درب رو داریم، هفتا رو داریم و اینکه از هر دربی جزء مقسومی است، اما تو روایات معصومین هست عزیزان، به اینها گفته میشه قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها، برید دیگه، اینها از کسانی هن، اون جلودارانی هن، کسانی هن که خلود در جهنم دارن دیگه، برید خالد در جهنم بمانید. بعد تو روایات داریم خیلی زیباست، حالا در حد بسیار مختصر که میخوام بحث رو جمع کنم و ورود به قسمت دوم کنیم خدمت دوستان عزیز، اما مثلا از وجود مقدس امام صادق علیه السلام ان للنار سبعت ابواب، جهنم هفت تا درب دارد، باب نیت حلو منهو فرعون و هامان و قارون، یه در مال تواقیته، مال تاغوت های بزرگه، مثل فرعون و مثل این بزرگان و جنایتکاران این چنینی تاریخ بشر، این دیگه صدر نشینان رو که اوج گرفتن دیگه در خباثت و رذالت. بابون یدخل منه المشرکون و الکفار ممن لم یؤمن بالله طرفت عین، کسانی که هیچ ایمان با کفر و شرک و اینها، اینها از یه در ویژه خاصی وارد میشه. بابون منه یه بابیست در اون که بنی امیه وارد میشن. الله اکبر. بابون یدخل منه بنو امیه و هم لهم خاصه، این فقط مال این هاست دیگه. حالا این برمیگرده به خط فکری مقابل پیامبر از روز اول، امیر المؤمنین حسن ابن علی المجتبی سید الشهدا تا حضرت عسکری ادامه کار و تا الی یوم هذا و عرض به خدمتون الی یوم القیامه، این که در زیارت عاشورا میخوانید، همون فکر و همون مسیر رو که الان همون فکر و مسیر کاملا در میان جامعه وجود دارند و همینطور ادامه میدن و بعد اسامیش هم میگن، میگن هر کدام اینها یه اسمی داره و طولانی حدیث، خیلی طولانی است. امام این رو اشاره میکنن و بازگو میکنن که مشخص میشه هر دربی برای جرائم و گروه خاصی است. عزیزان، کسانی که جرائم اخلاقی دارن از یک در، کسانی که جرائم که میگیم دادگاه اقتصادی، دادگاه جرائم خواستان، هر کدام از ورودی های از مسیرهای خودشون میرن. و جالب اینه که این دربه ها ارضی نیستند، اینها رابطه این دربه ها افقی نیست، عمودی است. الله اکبر. لها سبعه ابواب، امیر المومنین فرمودن ان جهنم له سبعه ابواب اطباق بعضها فوق بعض، اما این درها رو همند نه کنار هم. و وضع اهدا یده علال اخرى، بعد حضرت یه دستشون آوردن گذاشتن رو دست دیگرشون، طبقه طبقه دستشون رو هم قرار دادن، گفتن به این شکل فقال هاکذا، اینطور. و ان الله وضع الجنان علال ارض، اما بهشت اینطور نیست، برودی هاش و درب هاش یه ارضیتی دارن، کسانی که در بهشت میرن یه مساواتی دارن از این جهت. و وضع النیران بعضها فوق بعض، بعد فهمدن فاسفلها، بعد اینا حالا مشخص شد که منظور از این دربه ها ورودی به طبقات جهنمه، همونی که از آن در قرآن تعبیر به درکات میشه که منافقین کجان؟ در درک اسفل من النارن، اسفل و سافلینند. فاسفلها جهنم و فوقها لذا و فوقها الحتمه و فوقها السقر و فوقها الجحیم و فوقها السعیر و فوقها الحاویه، هفت تا اسم رو هم امیرالمؤمنین بردن. فهمیدیم اسم هفت طبقه است که هر کدام ورودی و درب خاص خودش رو دارد و جماعتی از اون وارد میشن. شب رحلت است، این روایت هم بخونم یه قدری لذت ببریم و حال خوبی پیدا کنیم از این روایت. سمعت رسول الله، امیر المومنین فرمود از رسول خدا شنیدم که یقول کذب من زعم انه یحبنی و یبغض علی. این ذیل همین آیه عرض به خدمتون سوره زمره، حالا شاید اینو فردا شب بخونیم بهتر باشه، اما دیگه حالا خوندم دیگه. کذب من زعم انه یحبنی و یا به غزالی، دروغ میگه کسی که بگه من پیامبر رو دوست داردم و بغض علی را در سینه داشته باشد، این دروغ میگه. لا یجتمع حبی و حبه الا فی قلب مؤمن، و محبت من و محبت علی جز در قلب مؤمنین هم جمع نمیشه. اگر این سرمایه رو دارید هزاران هزار بار شکر خدا را. ان الله جعل اهل حبی و حبك یا علی فی زمره اول السابقین الى الجنه و جعل اهل بغضی و بغضک فی اول زمره الضالین من امتی فی النار. کسانی که بغض تو و بغض من رو دارن جزء کسانی هستند که وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، همون زمره اولند، همون گروه و دسته اول. و کسانی که محبت تو و محبت من رو دارن علی جمع شده با هم، اینها جزء کسانی هستند که گروه اولی هستند که الی الجنت زمرا، که فردا شب خواهیم گفت. قیلت حلو ابواب جهنم خالدین فیها، یه جمله آخرش گفت که ما رو برمیگرداند باز به مباحث چند شب قبلمون. فبئس مثوى المتکبرین، برید وارد این جهنم بشید، ماندگار هم بمانید، جهنمی که بدترین جایگاه ثابت متکبران. یعنی باز برای بار دیگر علت ورود به جهنم و علت و ریشه یابی کفر این جماعت رو خداوند چه مطرح میکند؟ تکبر، تکبر، استکبار عزیزان، تکبر، استکبار. وای بالاخره تکبر در پیشگاه ذات حق، تکبر در قبال اولیاء الهی، تکبر در قبال قوانین شریعت، تکبر در قبال بندگان خدا و مؤمنین، تکبر در قبال انسانها و همه اقسام تکبری که اون نوبت تکبر پنجگانه رو توضیح دادیم و مطرح کردیم. خلاصه از میان همه جرائم ام الفساد و ام الجرائم رو قرآن برای ساکنان جهنم چیزی نمیداند جز تکبر. همون گناه اول رو گناه آخر میداند خدا، همون ابا و استکبر و کان من الکافرین ابلیس رو پایان کار هم همون رو به رخ میکشد حضرت بروردگار، که پناه میبریم از این که مباد در دام کبر و تکبر صغیر گرفتار بشیم که به تکبر و استکبار کبیر هم مبتلا شویم. و سیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا، دیگه حالا گروه دوم و بخش زیبا و شیرین و دلنشین تا پایان سوره بسیار گواراست که انشاءالله فردا شب در شب پایانی انجمن خدمت عزیزان بقیه آیات تتمه این سوره رو مطرح خواهیم کرد. خدایا با آبروی قرآن، با آبروی پیامبرت و با آبروی اهل بیت پیامبرت ما را از هر گونه شاهبه کفر و تکبر دور بدار و ما را در حرکت در مسیر بندگی و طاعت خودت موفق بدار. خب امشب شب غم‌انگیز رحلت نبی مکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیهم الصلاه و علیهم السلام است و من هر سال در ایام ولادت به مبانی فکری و اهداف و آورده های پیامبر میپردازم و اون مسائل رو میگم و نوعا سنت این بوده که سالها در این چنین شبی و ایام رحلت دلها رو میبردم به سوی سیره عملی ملموس و عینی ربیع رحمت. خب بالاخره شب شبه این است که شب رحلت پدره دیگه، بله شب این است که یا ابانا استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین. پدر، بابا، یا رسول الله، شما برای ما از خدا بخواید غفران و رحمت. ما که زبان نداریم، ما که عاجزیم، ما که شبی است که ما کودکانه میاییم در محضر پدر بزرگ امت و بشریت رسول خدا زانو میزنیم و ازشون میخواییم که بالاخره بخواهد از خدا که ما را مشمول رحمت و غفران خودش بکنه. اونم تو این شرایطی که امت پیامبر روزگار و حال خوشی ندارند عزیزان. اخر نگاه میکنید اقصانقات امت اسلام همین، اگر کنار کعبه و مدینه است چه حال و روزی داره بالاخره. اگر نمیدانم عرض به خدمتون بدن قسمت‌های زخمی این بدنه، یمنش چه خبره، لبنانش چه خبره، سوریهش چه خبره، نمیدانم افغانستانش چه خبره است، کشور خود ما چه خبره است، چه حال و هوایی داریم. بالاخره شرایط خاصی است و امشب قبل از که من بخونم حالا گفتم دیگه میگم بالاخره بود خیلی دعا کنیم و خیلی به آبروی پیامبر امشب و فردا شب و اینی که دو سه شب این دو سه روز خیلی از آبروی این بزرگان از خداوند طلب کنیم که خدایا با آبروی پیامبرت و با آبروی عترت پیامبرت رحمت خودت رو شامل حال امت پیامبر بگردان، ابتلاعات رو از امت پیامبر و از مملکت ما دور بگردان. این شبها من میپردازم به یه مصادیقی از حال و هوا و یه نگاهی به شخصیت نبی مکرم که مقداری خودمون رو بیشتر ملموس نگاه کنیم، بسنجیم، ببینیم، یه قدری ادب بشیم، بگذارید گستاخانه بگم، یه قدری ادب بشیم در چنین حال و هوایی که لطیف دلها بیشتر توجه داشته باشیم. فرمود و کانر، عرض کردم خدمتون من از جلد چهارم محجت البیضا میخونم، آدرس که دوستان خوندن دیگه، ذیل اینها هم همه منابع اولیه دست اوله، یعنی موارد سیره های متقن و معتبر. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احلم الناس و اشجع الناس و اعدل الناس. پیامبر شجاعترین مردم، با حلمترین مردم، با عادلترین و عفیفترین انسان ها بودند. هرگز دستی ایشان دست نامحرمی رو لمس نکرد و سخیترین مردمان بودند. لا یبیت عنده دینارون، اگر پول بیشتری در نزدشون بود اون شب رو نمیخوابید پیامبر تا اینکه به اهلش برساند اون رو. لا یأخذ مما آتاه الله الا قوتا عامه، هیچگاه به اصطلاح ذخیره بیشتر از یک سال رو نمیپسندید پیامبر برای آذوقه و برای مایحتاج زندگی و غیره. و بعد از اون هم یز و این رو قرار میداد در حال در ادامه هم میاد که در مصارف دیگران لا یسأل منه احد شیئا الا اعطاه، نمیشد کسی از پیامبر چیزی بخواهد و پیامبر به او عطا نکند. ثم یعود الی قوت عامه که در ادامه میگن که این همون قوت عام رو هم پیامبر باز تقسیم میکرد در میان دیگران قبل انقضاء العام و قبل از اینکه سال به پایان برسد. و کان یخسف النعل، خودش کفش خودش رو وصله میزد و یرق الثوب، لباس خودش رو وصله میکرد. و یختم فی مهنت اهله، تو سختی ها به خانوادهش به زن و بچهش کمک میکرد در خانه. و گاهی هم به یقت لحم، گاهی گوشت ها رو قطعه رو خودش گوشت میکرد میبرید به جای همسرش و همسرانش. اشد الناس حیاءن، بالاترین حد حیا رو پیامبر داشت. لا یثبت بصره فی وجه احد، هیچگاه پیامبر خیره به چشمان کسی نگاه نکرد. و یجیب دعوت الحر و العبد، هر کی دعوت میکرد پیامبر رو میپذیرفت دعوتش، حر باشد، عبد باشد، فقیر باشد، غنی باشد. یقبل الهدیه، اگر کسی هدیه پیامبر میداد قبول میکرد هدیهش رو، خودش رو نمیخواست بگه مدیون کسی نباشیم، زیر بار منتی کسی نریم. و یقبل الهدیه ولو انها جرعه لبن، ولو یه جرعه شیر، اما و یکافی علیها، اما هدیه رو چه میکرد؟ جبران میکرد پیامبر. ولا یأکل الصدقه، از صدقه ارتزاق نمیکرد. ولا یستکبر عن اجابت عمل المسکین، اگر فقیری مسکینی سوالی مطلبی با نهایت شدت و رغبت روآوری میکرد و استکباری نداشت. یغضب لربه عز وجل ولا یغضب لنفسه، در راه خدا و برای خدا غضب میکرد اما برای مسائل شخصی خودش هیچ غضبی نداشت. ینفذ الحق و این عاد ذالک به زر علیه و علی اصحابه، بر حق نفوذ و اصرار و پافشاری میکرد ولو اینکه به ضرر خودش باشد یا به ضرر اصحابش و نزدیکانش باشد. هیچ کوتاهی در این جهت در باب حق نداشت. یعود المرضا، به دیدار بیماران میرفت، عیادت مریض میکرد. و یشهد الجنائز، در مراسم تشییع جنازه مؤمنین شرکت میکرد. و یمشی بین اعدائه وحده بلا حارس، تنها میرفت در میان جامعه و حتی بدخواهان بدون محافظ و بدون حارس، باکی نداشت. اشد الناس تواضعا، بیشترین تواضع رو از همگان، تواضع پیامبر بالاترین حد رو داشت. شمع جمع آفرینش، تراز کارگاه اهل بینش، اما بیشترین تواضع رو با بالاترین مرتبه وجودی. و اسکت هم فی غیر کبرن، و خیلی سکوت فراوان، نه متکبرانه، سکوت متواضعانه. و ابلغ هم من غیر تطویل، از همه بلیغتر، اگر میخواد صحبت کنه اما تطویل در کلام نداشت، زیاد حرف نمیزد پیامبر. و احسن هم بشرن، چهره او از همه بشارت بیشتری داشت. لا یهول هوشیان من امور دنیا، هیچی از امور دنیا هم به واهمه و ترسش وادار نمیکرد، هیچ وقت از هیچی نترسید پیامبر. و یلبس و ما وجد، هرچی داشت میپوشید، مرتن شملتن و مرتن برد حبرتن یمانیه و مرتن جبت صوفن، گاهی لباس پشمین، گاهی لباس لطیفتر، گاهی درشتن، هیچ فرقی نمیکرد براش. قید خاصی به یه پوشش خاصی پیامبر نداشت در پوشیدن، فقط میپوشید آنچه که مباح باشد لبسه. و خاتمه و فزه، نقره‌ای در دست میکرد، یلبس و در انگشت کوچک دست راست و چپ میگذاشتن. یردف و خلفه و عبدن و غیره، اگه سوار مرکب میشدن پشت سرش کسی هم سوار میکرد، حالا ولو یک عبدی را، یک غلامی را. و یرکب ما امکنه مرتن فارسن و مرتن بعیرن و مرتن بغلتن شهبا، بند هیچی هم نبودن، گاهی اسب سوار میشدن، گاهی شتر سوار میشدن، گاهی الاغ سوار میشدن، هیچ تقیدی نداشت که چی سوار بشه پیامبر. و مرتن یمشی راجلا حافیا، گاهی هم پا برهنه میرفتند و پیاده بدون عمامه و قلنسوه گاهی راه میرفت. یعود المرضا فی اقصى المدینه، به دیدار دورترین کسان در اطراف مدینه میرفت. یحب الطیب، عطر رو، بوی خوش رو خیلی دوست میداشت. و یکره الرواح الیدی، خوش سلیقه هم بودن، هر عطری رو دوست نداشتن، بوهای خیلی. یجالس الفقرا، با فقرا بسیار می نشست، و یا آکل المساکین، با مسکینان هم سفره می شد. یکرم اهل الفضل فی اخلاقهم، کسانی که اهل فضل و فضیلت اخلاقی بودن بسیار کرامت چون می کرد پیامبر. و یتالف اهل الشرف بالبر لهم، حتی کسانی که شرافت هایی داشتن، موقعیت های اجتماعی داشتن، به دلیل موقعیت چون اونها را هم پیامبر اکرام و احترام می کرد. یسل و زویرهمهو من غیر ان یؤثرهم علی من هو افضل منهم، به ارحامشون خیلی می رسیدن، اما اینها رو بر اهل فضیلت برتری نمی دادند. اهل فضل رو بیشتر بر رحم خودشون برتری می دادن. لا یجفو علی احد، با هیچ کس جفای درشتی نداشت. یقبل و معذرت المعتذر، اگه کسی ازش عذرخواهی می کرد با تمام وجود می پذیرفت عذرخواهی رو. را یمزه و مزاح می کرد، شوخ طبع بود. ولا یقول الا حقا، اما مطالب شوخی هم که می گفت، خنده آوری هم که می گفت، اینها بر اساس حق و ثواب بود. یزهک و من غیر قهقه، می خندید اما قهقه نمی زد، مستانه. یرا اللعب المباح فلا ینکرو، یه وقتی دید، می دید بعضیا دارن بازی می کنن، دارن گل کوچیک می زنن، دارن چیز نمی کرد، روی درشت نمی کرد. وقتی می دید بازی مباحی دارن می کنن، استقبال می کرد پیامبر، نمی گفت چرا وقتتون به بازی می گذرانید، نه، این تفریح رو هم می پسندید پیامبر. طرف اول اصوات علی فیصبر، گاه صداها براش بلند می شد، عرب جاهلی می آمد داد می زد، اما یسب. پیامبر تو مسجدم یه عرب جاهلی اومده بود به پیامبر کار داشت، خیلی عذرخواهی می کنم، خیلی عذرخواهی می کنم، ایستاد ورپا کنار مسجد شروع کرد به ادرار کردن. این فرهنگ بوده، با اینا پیامبر کار می کرده، از اینا ابیذر غفاری ساخته. کجای کاری ما؟ اصحاب حمله کردن به طرفش، پیامبر سریع فرمودن لا، ببینید، لا تزرمو، یعنی بذارید کارشو تموم کنه. بعد تموم شد، بعد رفتن خودشون جلوش با محبت، به قول ما بوسیدنش، بغلش گرفتن، فرمودن جان من اینجا خانه خداست و طهارت اینجا لازمه در آیین من، چنین چنین توضیحش دادن، شرمسارانه اشک ریخت، رفت. عرب جاهلی هیچگاه نسبت به دیگران غذای خودش رو بالاتر و لباس خودش رو سعی نمی‌کرد برتر باشد. ولا یمزی لهو وقتون فی غیر عمل لله تعالی، نمی‌شد زمان بهش بگذرد و پیامبر بیکار باشد و یک کار شایسته و قابلی انجام ندهد. یخرج الی بساطین اصحابه، گاه می‌رفتن به باغ و بستان اصحابشون و اونها سر می‌زدن. لا یحقر مسکینن لفقره و زمانته، هیچگاه اجازه نمی‌داد به خودشون که فقیری رو به خاطر موقعیتش تحقیر بشه در جامعه. ولا یحاب ملکن لملکه، و از هیچ صاحب ملکی، قدرتی، ثروتی به خاطر این چیزاش اصلاً هیچ محابایی نداشتن، پروایی نداشتن. یت او و هازا و هازا الله دعا انواهدا، هم برای این صاحب قدرت هم برای اون فقیر، هر دو دعا می کردن و طلب خیر براشون می کردن. و عرض به خدمتون، چنین یه وقت گذشت و کان من خلقه یعنی یبدع من لقیه به سلام، و هر کسی رو می دیدن ابتداءن سلام می کردن، اجازه سبقت سلام نمی دادن. و من فاوز هل حاجه صابر و حتی یکون هول منصرف، اگر کسی باشون کار داشتن پیامبر خداحافظی نمی کردن، به ساعتشو نگاه نمی کردن، بلکه می ایستادن تا او بره و جدا بشه. و ما اخذ عهدون به یدهی فیرسل و یده او حتی یرسل حل آخر، وقتی کسی باشون دست می داد دستشون پیامبر نمی کشیدن عقب تا او دستشو عقب بکشد. وای تا چه ظرافت هایی. و کان اذا لقا احدا من الصحابه بدأوا بالمصافحه، وقتی می رسیدن به اصحابشون اول ایشان شروع میکردن به مصافحه، اجازه نمی دادن دیگران. ثم اخذ بيده فشابكه، بعد دستای اصحابشون رو می گرفت، انگشتاشون رو لای انگشتای اونها قرار می داد. چقدر عاطفی، چقدر زیبا. و کان الله یقوم بلا یجلس الا على ذکر الله تعالی، بدون یاد و ذکر خدا بلند نمی شد، نمی نشست پیامبر. و کان الله یجلس الی احدون به هو یصلی الا خفف صلاته و اقبل علی، اگر پیامبر در حال نماز بوده، نه کسی مینش از کنار سجاده جانماز به جای نماز پیامبر، کاری به پیامبر داشت، نماز رو سری کوتاه میکرد، تموم میکرد پیامبر، بعد میگفت الکه حاجه، با من امری دارید؟ فهزا فرق من حاجته عاد الى صلاته، کار این رو انجام میداد بعد میرفت نمازشو میخوان. و کان اکثر جلوسه ان ینسب ساقه جمیعا، بیشتر هم رو دوتا ساق مینشستن، دو زانو دستشون رو هم رو زانو میگذاشتن. ولم یکن یعرف مجلسه من مجلس اصحابه، جایگاه خاصی هم نداشتن که اینجا جای پیامبر است اینجا مینشیند پیامبر، نه فرقی نمیکرد هر کجای مجلس که میشد می نشستن. ما رو یقت تو مادن رجله، هیچگاه پاشون رو مقابل کسی دراز نکردند. و تا می تصفو به قبله می نشست و کانو یک رو من یدخل، هر کی وارد می شد براش پیامبر اکرامش می کرد، براش می خواست بر می خواست حرمت می گذارد. و کانه گاهی جای خودشون رو می دادند و دیگه ادامه کار دیگه بسیار زیباست که دیگه من قناعت می کنم به همین مقدار. حتی همه رو صدا می زدن با نامهای زیبا، حتی یکنی نکن سبیان، کودکان رو بچه بیا برو نمی گفتن، اونها رو هم با نامهای زیبا با ادب و لطیف صدا می زدن و دلهای اینها رو نرم می کردن، لطیف می کردن. غضب ازش دور بود، سرعت رضا داشت، رؤوفترین بود، خیر الناس للناس، بیشترین خیر رو به مردمان می رساند، انفع الناس للناس، نفع او بیشتر به جامعه می رسید. و کان از آقام من مجلسی، وقتی از جا بلند می شد هر وقت که می نشست می گفت سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا رسول الله، یا ابانو، خیلی دوریم از شما، فرسنگ ها دوریم از سیره و رفتارش. یا رسول الله یه نگاهی بکنید، مثل دستی که گذاشتی رو سینه اون جوان و گفتید خدای قلبش رو پاک کن، چه پاکی شد، اونو که تقاضای زنا میکرد از شما به کجا رسید. یه نگاهی امشب به ما بکنید، یه نگاهی امشب به شیعان امیر المؤمنین، به امتتون، به پیروانتون. اتعولی حبیبی، فرمودن بگید حبیب من بیاد. تب پیامبر بالا گرفته است و در آتش دب می سوزد و رفتن. این گفت اومد، پیامبر روشون رو برگردوندن، اطراف گفت بابا بگید به فاطمه بگید علی بیاد، پیامبر علی رو میخواد. امیر المومنین اومدن کنار بستر پیامبر، رسول خدا با همون حال دست بردن، دست امیر المومنین رو گرفتن و اجلسه و اندرعسه، کنار سرشون نشوندن علی رو و شروع کردن صحبتهایی رو کردن. یه بار در باز شد، حسنه این وارد شدن، تا که وارد شدن پیامبر رو در این حال این دو کودک دیدن، بی اختیار خودشون رو انداختن رو پیامبر از باب دلتنگی. برای امیر المؤمنین اومد برشون دراده، فرمودن علی جان ده هما رهاشون کن، حتی اشم هما میخوام بوشون کنم، اینا منو بو کنن. رو کردن به حسنه این، فرمودن عزیزان من بعد از من ظلم های زیادی میبینید، خداوند لعنت کند اون کسی که به شما ظلم میکند. سه بار فرمودن این جمله. فرزندان امیرالمومنین بلند شدن، پیامبر دست علی رو گرفتن، کشیدن نزدیک خودشون، فرمودن نزدیک بیا، نزدیک بیا. سر امیرالمومنین رو بردن زیر اون پوششی که داشتن و ملحفه‌ای که داشتن، طال من تجا، و به شکل طولانی با امیرالمومنین نجوا کردن و سخن گفتن. این همان بود که بعدها که از علی سوال شد چی بود پیامبر با شما چی گفت، فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی، پیامبر هزار درب علم رو من گشود که از هر درب اون هزار درب گشوده شد. این آخرین سخنان پیامبر با امیرون طول کشید. یک بار دیدن که امیرالمومنین سر رو بیرون آورد، فرمودن اعظمکم الله فی اجور نبیکم، خدا اجر شما رو فزون کند و به شما خیر بدهد در جزای رحلت پیامبرتون. صدای زجه و ناله برخاست. اما من هر سال این جمله رو میگم دیگه، چون نام امام مجتبی هم برده بشه دیگه در ساحت نبی پیامبر جفا میشه به این بزرگ. اما سه روز بدن مبارک پیامبر عزیزان مسلمانان ماند و در سقیفه بنی ساعده خبرها بود، تا اینکه دیگه بعضیا داد زدن دیگه انگشتان پیامبر سیاه شده. تنها کسی که کنار بدن پیامبر قرار داشت نبود مگر علی ابن ابی طالب. کار به اونجا کشید که پیامبر در خانه خودشون دفن شدن. لي خمسة أطفي بهم هر الجهيم الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. نمی دانم یا الله چیه ماجرا این خمسه طیبه و انوار خمسه وجود و آفرینش. پیامبر مسلمانان تشییع جنازه نداشت، بعد از پیامبر فاطمه صدیقه. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. فاطمه تشییع نشد جنازه او عزیزان، مگر غریبانه در دل شب اندک. بعد از اون امیر المؤمنین، قبر علی تا 100 سال معلوم نشد برای امت تا فرزندش امام صادق مشخص کرد. بعد از اون تشییع جنازه ای شد که ای کاش نمی شد امام مجتبی که شاید چوبه های تیر بدن رو به تابوت. بعد از اون هم که باید بگوییم ملقن سلاس بلا قسلن ولا کفنی، سه شبان روز بدن سید و شهده ها بر ریگ داغ کربلا. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.